عجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد، وأنت على كل شيء قدير شهيد. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله، واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر، ووسع علي من حلال رزقك، واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء، إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.
خوبان شنونده، دعای پرفیض سماط به اتفاق هم شنیدیم. انشالله که همه ما بهره کافی و وافی را گرفته باشیم. دوستان عزیز شنونده، کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. اذان ساعت 5:02 به وقت افغانستان است. دوستان عزیز شنونده، در این لحظات زیبا دعا میکنیم که خدای خوبم به حق نامهای زیبایت، به حق مهربانیت، به حق بزرگی و جلالت، غم و غصه را از دل تمام مسلمانان جهان، از دل دوستان و عزیزان من دور کن. لحظه هایشان را پر از آرامش، دردهایشان را درمان و دلشان را آرام کن. خدایا به حق گرامی ترین آیات و بزرگترین نامهایت، به وسیع ترین مراتب رحمتت، به بزرگترین عظمتت آرامش را هدیه کن به همه دنیا و جهان ما. خب خوبان شنونده، در این لحظات بسیار زیبا، در این لحظاتی که دلها وصل میشه به ملکوت، دلها وصل میشه به سرمنشه هستی، دلها وصل میشه به آسمان، در این لحظات زیبا دوست داریم که شما ما را از دعای خیر فراموش نکنین. در این لحظاتی که دعا به اجابت بسیار بسیار نزدیک است، از شما می خواهیم که ما را فراموش نکنید.
اذان مغرب به افق کابل. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله
اللهم صل على محمد و آل محمد. از همه شما التماس دعا داریم دوستان عزیز و ارجمند. خوبان شنونده، در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات امروزی رادیو دری. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید و یا حرف دلتان میخواین که دیگه دوستان عزیز شنونده ما بشنون، میتونین پیامک بزنین به این دو شماره: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. این هم خدمتتان یادآوری میکنم که شماره 0794-71-71-44 شماره واتساپ و تلگرام ما هم هست که اگر شما این نرم افزارها را استفاده میکنین، میتونین از طریق تلگرام و یا واتساپ به ما پیام ارسال بکنین. پیام ها و پیامک هایتان به نام خودتان خوانده خواهد شد. دوستان عزیز شنونده، اجازه میخوایم که فرکانس های رادیو دری را هم خدمتتان عرض بکنم. برنامه های صبحگاهی و همه قسم برنامه های نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن هستند. همه قسم برنامه ها، نشرات و برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز قابل شنیدن هستند. انشالله که فرصت بکنین برنامه های مورد علاقه تان بشنوین و اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارین، هم قسم که پیشتر هم یادآوری کردم، به ما منتقل بکنین. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه مجله اقتصادی باشید. انشالله که این برنامه هم مورد پسندتان قرار بگیرد و بتاند و در واقع بتاند لحظات خوشی را برتان فراهم بکنه.
مجله اقتصادی بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون بازدید مشاور ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران از گمرک دوقارون، از سرگیری پروازهای تجارتی شرکت هوایی کام ایر افغانستان به امارات، تحریم‌های بین المللی افغانستان و تأثیر آن بر وضعیت مردم این کشور و برخی خبرهای دیگر می‌پردازیم. مشاور ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان صبح چهارشنبه 17 قوس از گمرک مرزی ایران و افغانستان بازدید کرد. بازدید از منطقه ویژه اقتصادی دوقارون، گمرک مرزی، محل‌های تخلیه و بارگیری انواع مشتقات نفتی و ذخیره‌سازی انواع کالاهای صادراتی و ترانزیتی از برنامه‌های سفر مشاور ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان بود. در این سفر یک روزه، کاظمی قومی از نزدیک از حوزه‌های مختلف تجاری و شرکت‌های اقتصادی در مرز دوقارون و نیز از نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان بازدید کرد. سالانه 1.5 میلیون تن کالا به ارزش افزون بر 2 میلیارد دلار از طریق گمرک و گذرگاه مرزی دوقارون به افغانستان صادر می شود. همچنین هر سال بیشتر از 1 میلیون مسافر از طریق این گذرگاه مرزی بین کشورهای ایران و افغانستان رفت و آمد دارند. گمرک دوقارون واقع در منطقه تایباد با افزون بر 1 قرن سابقه فعالیت در فاصله 18 کیلومتری مرز ایران و افغانستان در حوزه صادرات، واردات، ترانزیت و مسافر فعال است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد. با تلاش هیئت رهبری این اتاق و سکتور خصوصی، پرواز تجارتی خارجی شرکت هوایی کام ایر به شهر دبی امارات متحده عربی بار دیگر آغاز شد. محمد یونس محمد، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در مراسم بازگشایی این خط پروازی ضمن ابراز قدردانی از همکاری مسئولان طالبان از آغاز مجدد پروازهای عادی و تجارتی به کشورهای خارجی به ویژه شهر دبی امارات متحده عربی بعد از توقف 3 ماهه توسط شرکت هوایی کام ایر استقبال نمود و آن را یک گام مهم در راستای رشد تجارت و ارائه خدمات به مردم کشور دانست. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان، هم از شرکت هوایی کام ایر به خاطر انتقال کارگو و آغاز پروازهای عادی و تجارتی و همچنان تلاش‌های اتاق تجارت و سرمایه گذاری در این زمینه قدردانی کرد و خواست که دوباره کار خود را آغاز کنند.
چند روز پیشتر همه ما شما شاهد بودیم الحمدلله که یک دهلیز هوایی را به چین همه منصوبین محترم و کامیر شروع کردند. جای خیلی افتخار بود و باز هم امروز به دبی که پروازهای ملکی را آغاز کردیم الحمدلله پروازهای مسافربری را آغاز کردیم، از ایشان خیلی تشکر میکنیم. ما از تمام ایرلاین‌هایی که پیش از 3 ماه در دور قبلی داشتند میامدند، مسافربری داشتن، کارگو داشتن، فعالیت داشتن، از همه ایش دعوت میکنیم که پس بیا فعالیت های خود آغاز کنن، تجارت عادی را آغاز کنن. الحمدلله امارت اسلامی همیشه همراهشان دست با بازو میریه، هیچ ما مشکلی نداریم، هیچ تکلیفی نداریم، هر کسی که میاد ما خوش آمدید بگیم و ویلکم میکنیم شان.
غلام جبلانی وفا، معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی دولت موقت طالبان، هم از آغاز پروازهای مسیر کابل دبی با عنوان خط و سیر اساسی هوایی استقبال نموده و آن را یک دستاورد بزرگ هوانوردی در وضعیت فعلی خواند.
اداره هوانوردی افغانستان سر خوش است، جای مسرت است که با تلاش هایی که شرکت هوایی کامیر و اداره هوانوردی طی سالهای مدیدی داشته در سکتور کابل دبی برای شرکت هوایی کامیر باز شود، متاسفانه نتیجه نمیداد، مشکلاتی بود و امروز به همکاری اما دوستایی که در اون طرف امارات متحده عربی و در این طرف کشور داخل افغانستان، رهبری اداره هوانوردی ملکی، اتاقهای تجارت، وزیر سر تجارت، دوستایی که در امارات اسلامی هست و سطح بالا در رهبری، ما شما الحمدلله این چانس را یافتیم که همو خط سیر اساسی هوایی که وصل کردن مردم افغانستان به هاب اساسی دبی است به این موفق بشه و این جای بسیار مسرت است و این کامیابی بسیار نهایت بزرگی هم برای اداره هوانوردی است و هم برای شرکت هوایی کامیر است.
مدیر کمیته بین المللی نجات IRC در افغانستان اعلام کرده که تحریم‌های بین المللی باعث ایجاد مشکلات شدید برای فعالیت سازمان‌های امدادرسان شده و گفته که روند امدادرسانی سازمان‌های بشردوستانه به مردم افغانستان در آستانه وقوع فاجعه بشری کاهش یافته است. همین موضوع را با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، در میان گذاشتیم و نظرش را در این زمینه پرسیدیم.
خب البته ما باور ندارم که مثلا مساعدت های بین المللی تحریم شده باشه یا افغانستان مشمول تحریم مساعدت ها شده باشه، ولی خب البته دارایی های افغانستان مثلا مسدود است، این یک مسئله است، ولی این کمک های بشردوستانه شامل تحریم نمیتونن در هیچ کشور روی زمین. کمک های بشردوستانه شامل مساعدت های است که از طریق نهادهای بین المللی مانند مثلا صندوق اطفال ملل متحد، مانند سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد و مواد غذایی ملل متحد و نیازمندان ارزم میشود، ولی نهادهای بین المللی بیشتر در کمبود وجوه از طریق امدادرسانی توسط کشورها و نهادهای امدادرسان مواجه هستند و یک مشکلی دیگه هم دارن، نحوه به طور مثال سازماندهی توزیع در داخل افغانستان است که اونا علاقمند هستند که خودشان توسط نهادهای بین‌المللی و یا خود مؤسسات دست به کار بشن امدادها را توزیع بکنن. از این بابت او را نمیخوان که در دسترس دولت افغانستان قرار داشته باشه. از این بابت علاقمند هستن که نهادهای خود اونا وارد این عرصه شدن و خودشان کمک را مدیریت بکنن. این محدودیت بله وجود داره که شاید علاقمند باشن امارت اسلامی که این کمک ها در اختیاری قرار بگیره و این بر میل و طیب خاطر خود توضیح بکنه، که البته نهادهای بین‌المللی علاقمندی کی هستن که خودشان مؤسسات وارد بسازن و کمک ها را خود سازماندهی کنن. در حال حاضر علاقمند جهان هم متوجه این بحران شده و کم و بیش کمک ها هم از طریق بعضی مؤسسات و نهادها به وعده داده شده و در یه اواخر تاجیکستان هم در مرزها کمک بشردوستانه به افغانستان انجام داده. کشورهای دیگه هم میتونن این را انجام بدن و محدودیت و ممنوعیت وجود نداره. آنچه که محدودیت وجود دارد در حقیقت محدودیت بر نحوه سازماندهی و امدادرسانی در داخل افغانستان است که شاید دولت مداخله بکنه برای امدادرسان‌ها و محدودیت ایجاد کنه. از این بابت اونا با این محدودیت مواجه هستن. اما از نظر ممنوعیت و مثلا محرومیت امدادرسانی مواجه نیستن.
استاد سیخون، یعنی شما میفرمایین که حکومت طالبان به نهادهای امدادرسان بین المللی اجازه نمیتن که خودشان در داخل افغانستان فعالیت بکنن و کمک ها را به دست مردم برسانن، انتظار دارن که این کمک ها در اختیار خود طالبان قرار بگیره؟
خب هر دولت علاقمندی است که کمک ها را در قطع او در اختیار بگیره و او بر حسب طرح و پیشبینی خودش و تحلیل خودش توضیح بکنه. ولی خب نهادهای بین‌المللی از خود اصول و مقررات دارن که اونا بیشتر علاقمند نیستن که خودشان وارد شن. از این بابت بله، خب البته تا کنون این با این صراحت اعلان نکردن که ما مخالف امدادرسان هستیم، چون اینا میدانن، امارت اسلامی هم میدانن که در حقیقت ورود امدادرسان های ملل متحد به هر قیمت یا به هر نحوی که وجود داشته باشه برای آرامش خاطر مردم و برای مشروعیت دستگاه ازیا مهم است. اینا در این باره تمکین میکنن به امدادها، ولی اونا نگاهشان این است که شاید در حقیقت محدودیت ایجاد کنن. از اون باید اون حراس اونها هست در داخل افغانستان. این محدودیت و این محرومیت در حقیقت اینا اعلام نکرده، اونا فقط علاقمند نیستن که تمام امدادها و کمکهایی که جامعه جهانی انجام میده آزادانه بیاید در افغانستان انجام بدن. اینها در حقیقت علاقمندی هستند که به هر نحوی که میشه این کمک ها سرازیر شود برای آسیب کم کردن مهم است. اینها در این مورد خیلی هم طرح و برنامه ندارند، ادعایی ندارند، اما امدادرسان ها اعتقادشان این است که دولت ها مداخله میکنند و شاید محدودیت ایجاد کنند. از این بعد طرحهای اونها این است که خودشان دست به کار بشن و از طریق کمک های بشردوستانه خود تنظیم بدن. در این اواخر به مبلغ 250 میلیون دلار از دارایی های افغانستان توسط ملل متحد به افغانستان اختصاص یافته که او را توسط مؤسسات بین‌المللی در افغانستان توزیع میدن که به دسترس دولت قرار نمیدن.
بحث محدودیت های بانکی هم هست. استاد سیحون، مدیر کمیته بین‌المللی نجات در افغانستان، گفته که یک سازمان فعال در افغانستان فقط میتواند در ماه حد اکثر 25,000 دلار از حساب بانکی خودش برداشت بکنه، در حالی که خب نیازها خیلی زیاد هست و سازمان های فعال خیریه نیاز دارن که مقدار پول بیشتری برداشت بکنن. این محدودیت بانکی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
این محدودیتی بیشتر قانونی بندلی نیست. این محدودیت است که اینا بنابر ناتوانی یا محدودیت منابع مالی که در دست داره اینا این محدودیت ایجاد کردن تا اینکه شیرازه سیستم بانکی از هم نپاشه و مردم مراجعه نکنن یک دم برای خروج دارایی های خودشون که بانک ها در حقیقت به افلاس مواجه نشوند. اینا یک تدابیر بسیار زیاد مقطعی بسیار کم اهمیت است که انجام میدن و نهادهای بین‌المللی وقتی که وارد میشن اونا در حقیقت نهادهای خود دارن در افغانستان، مثلا بانک ها و مؤسسات وجود دارن که اونا خودشون حسابهای خود چرا دارن و از این طریق محدودیت برای اونا وارد کردن نمیتونن. از این بابت اونا با این مشکل مواجه هستن که سیستم بانکی افغانستان برای اونا این محدودیت ایجاد بتانه کردن. اونا در حقیقت در یک تعامل به طور مثال مبلغ از نظر فیزیکی وارد میکنن به حساب خودشان در یک جای وارد میکنن، از اون طریق بسیار به سادگی حتی حتی شاید اون مبلغ در اختیار بانک‌های افغانستان قرار ندن، بیان به شکل مستقیم. افغانستانی تجربه را زیاد داره، در زمانی که در دولت گذشته مؤسسات مثلا ملل متحد وقتی که برای ساخت و کار نظام سیاسی افغانستان اقدامات میکردن، حتی یک سنت هم در اختیار دولت و نهادها قرار ندن و خودشان به شکل فیزیکی پول در اختیار هم داشتن مصرف میکردن. این محدودیت در حال حاضر در بانکی برای اونا اعمال شده نمیتونه و نمیتونن اینا اعمال بکنن. اینا برای خود نهادهایی که در داخل افغانستان هستن، برای که با کمبود نقدینگی مواجه نشن و به ذخیره شان آسیب نرسه، این محدودیت ایجاد کردن. حالا که اگر نهادهای بین المللی با یک مبلغ وارد سیستمی به طور مثال پولی افغانستان شان، اونا حق دارن که مستقیما او پول در اختیار بگیرن و اینا صلاحیتی محدودیت بالا ندارن. و وقتی که این محدودیت اعمال شد، طبیعی است که اونا هم امدادهای خودشان را قطع میکنن. شاید هم یک نگاهی اونا معطوف به همین امر باشه که سیستم پولی افغانستان در حال حاضر با این محدودیت مواجه است. از این بابت امکان حدس و گمان اونایی که بالاخره با محدودیت مواجه شدن، این امدادها را از طریق سیستم پولی و بانکی افغانستان هم اجرا نمیکنن.
رئیس جمهوری ازبکستان گفتگو با مقامات افغانستان برای اجرای پروژه‌های مهم منطقه را ضروری خواند. شوکت میرزیایوف با اشاره به موقعیت جغرافیایی افغانستان، این کشور را پل زمینی طبیعی بین اوراسیا و آسیای جنوبی، شرق و غرب آسیا و زمینه ساز ارتباط فرامنطقه‌ای توصیف کرد. و ای هشدار داد اگر ما اقدامات مؤثر هماهنگ را انجام ندهیم، افغانستان می تواند برای مدت طولانی منبع چالش ها و تهدیدهای جدید برای امنیت منطقه‌ای باقی بماند. با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نگرانی کشورهای منطقه را در پی داشته است. اما این گروه که همچنان برای کسب مشروعیت نزد جامعه جهانی تلاش می کنند، بارها اعلام کرده است تهدیدی برای کشورهای همسایه و منطقه نخواهد بود. در همین حال ترکمنستان به زودی کمک های بشر دوستانه خود را برای مردم افغانستان ارسال خواهد کرد. در جلسه هیئت دولت ترکمنستان، قربان قلی بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، با رشید مردوف، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور دستور داد تا این اقدام حسنه برای کشور همسایه را سازماندهی کند. دولت پاکستان موافقت کرده که 50,000 تن گندم و داروی اهدای هند به افغانستان با کامیون‌های افغانستان به این کشور انتقال داده شوند. هند پیش از این از آمادگی خود برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان خبر داده بود. افغانستان هم از هند و پاکستان از این همکاری در ارتباط به کمک به مردم افغانستان قدردانی کرد. همکارمان ذبیح الله قریشی در همین ارتباط از کابل بیشتر توضیح می‌دهد.
با تازگی افغانستان از هند و پاکستان تشکر و قدردانی کرد و این هم زمانی بود که پاکستان پذیرفت که 50,000 تن گندم و داروهای کمکی هند با لاری‌های افغانستان به این کشور از طریق خاک پاکستان انتقال داده شود. البته دو ماه پیش هندوستان اعلام کرد که 50,000 تن گندم و دارو برای مردم افغانستان کمک میکنه و سپس از این اعلان هند، آقای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان به پاکستان سفر داشت و در نتیجه او سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان وعده سپرد که کمک های هند از طریق بندر واگه به افغانستان انتقال بیابه. بعد از این موضوع پاکستان یک شرط را گذاشت که کمک‌های هند افغانستان باید توسط لاری‌های پاکستان از بندر واگه به افغانستان انتقال داده شود. که این موضوع چند مدت مان و سرانجام پاکستانی‌ها روز گذشته اعلام کردند که کمک‌های هند از طریق خاک پاکستان با لاری‌های افغانستان میشه که افغانستان کمک کمک انتقال داده شود و به نیازمندان توزیع شود. آقای حمدالله وثیق معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان بنی دلیل از هند به علت کمک‌های او کشور که 50,000 تن گندم را و داروها را به افغانستان کمک کرد تشکری کرد و همچنان از پاکستان به دلیل از اینکه اجازه داد که کمک‌ها از طریق خاک پاکستان توسط لاری های افغانستان به افغانستان انتقال داده شود تشکر و قدرداری کرد، در حال است که مردم در شرایط دشواری در افغانستان به سر میبره و نیازمند جدی کمک ها هستند و سازمان ملل متحد تا اکنون چندین بار گفته که 97% مردم در افغانستان به کمک های جدی نیاز دارند و شماره از مردم همین اکنون هم زیر خط فقر قرار دارند که به گفته این نهادها 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های عاجل ضرورت داره و در حدود 3 میلیون کودک که زیر سن 5 سال است به سوی تغذیه مبتلا هستند و شمار از اینا به بیمارستان ها هم بستری می باشند.
مولوی غلام الله حیدری رئیس اداره فواید عامه ولایت جوزجان به خبرگزاری دولتی باختر گفته که کار ترمیمکاری و بازسازی شاهراه جوزجان مزار شریف را آغاز کردند. به گفته حیدری بخش های زیادی از این جاده در اثر جنگ های طولانی مدت و رفت و آمد وسایط سبک و سنگین نظامی و تجاری آسیب های جدی دیده که نیاز به ترمیمکاری و بازسازی مجدد دارد. همکارم محمد کاظم حیدری در همین ارتباط گزارشی فرستاده که با هم میشنویم.
مسئولان در ولایت جوزجان از آغاز کار ترمیم کاری جاده شبرغان مزار شریف خبر داده اند. مولوی غلام الله حیدری رئیس اداره فواید عامه ولایت جوزجان به خبرگزاری دولتی باختر گفته است که کار ترمیم کاری و بازسازی شاهراه جوزجان مزار شریف را آغاز کرده اند. به گفته حیدری بخش های زیادی از این جاده در اثر جنگ های طولانی مدت و رفت و آمد وسایط سبک و سنگین نظامی و تجاری آسیب های جدی دیده که نیاز به ترمیم کاری و بازسازی مجدد دارد و این اقدام را در راستای ایجاد سهولت در رفت و آمد وسایط نقلیه و حمل و نقل آسان مسافرین توسط موترهای مسافربری ذکر نموده است. رئیس اداره فواید عامه ولایت جوزجان با بیان این که ممکن است بازسازی جاده یاد شده چندین روز را در بر بگیرد و روند عبور و مرور وسایط نقلیه با کندی مواجه شود، لذا از رانندگان و مسافرین خواسته است با مسئولان مربوطه همکار باشند و حین عبور از این شاهراه صبر و حوصله به خرج دهند. شاهراه جوزجان مزار شریف 103 کیلومتر طول دارد و ولایت بلخ، جوزجان، فاریاب و سرپل را با هم وصل می کند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
مسئولان اتحادیه عمومی مکاتب و آموزشگاه‌های خصوصی افغانستان می‌گویند مکاتب و آموزشگاه‌های خصوصی در افغانستان دچار بحران مالی شدید هستند. با گفته آنان شمار دانش آموزان پس از سقوط دولت پیشین و تسلط طالبان به طور چشمگیر کاهش یافته و آموزشگاه‌های خصوصی با بحران شدید مالی مواجه شده و با خطر ورشکستگی روبرو هستند. مسئولان اتحادیه عمومی مکاتب و آموزشگاه‌های خصوصی افغانستان می‌گویند که بحران شدید مالی در مکتب‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی کابل سبب شده که مدیران این نهادهای آموزشی سهامشان را به فروش بگذارند و یا دروازه مکاتب و آموزشگاه‌ها را ببندند. رئیس اتحادیه عمومی مکاتب خصوصی افغانستان می‌گوید که پس از تحولات اخیر عده‌ای از مدیران مکاتب خصوصی به دلیل مشکلات مالی مکاتبشان را با تمام امتیاز آن به فروش گذاشتند و شمار دیگر پس از ورشکستگی دروازه‌های مکاتبشان را بستند. هرچند مشکلات مالی مکاتب و آموزشگاه‌های خصوصی در کابل پایتخت افغانستان بیشتر به چشم می‌خورد، اما دیگر ولایت افغانستان هم از آن به دور نماندند. همکارم عزیز زاهد مشکلات مکاتب خصوصی در غزنی را مورد بررسی قرار داده است که دعوت می‌کنیم توضیحات وی را در این رابطه بشنوید.
با تحولات اخیر و آسیب‌پذیری اصناف و افراد و کتگوری های مختلف جامعه افغانستان در این سلسله مکاتب خصوصی هم با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و مشکلات اقتصادی در افغانستان بعد از سقوط حکومت پیشین و این مشکلات اقتصادی دامنگیر مکاتب خصوصی هم شده است و در برخی ولایات به شمول کابل این مکاتب خصوصی هم از این وضعیت بد اقتصادی خیلی متاثر شده است و رکود مکاتب خصوصی در غزنی هم باعث نگرانی در این ولایت شده است. برخی از مسئولان مکاتب خصوصی در ولایت غزنی از وضعیت بد مکاتبشان بعد از تحولات اخیر اظهار نگرانی میکند. بعد گفته مسئولان این مکاتب نگرانیشان نسبت به وضعیت بد مکاتب خصوصی در شهر غزنی دارند. با گفته آنان وضعیت این مکاتب پس از تسلط حکومت سرپرست طالبان در غزنی این وضعیت را نگران تصدیق کرده و این مسئولان مکاتب خصوصی میگویند که همزمان با تحولات اخیر در کنار همه نابسامانی هایی که رخ نموده و سکتگی هایی که در عرصه های مختلف به وجود آمده، بخش آموزش و پرورش و تعلیم و تربیه و ویژه مکاتب خصوصی در شهر غزنی هم نوی آسیب دیده. تعداد زیادی از دانش آموزان یا شاگردان مکاتب این مکاتب را یا ترک درس و تحصیل کرده و به کشورهای همسایه افغانستان مهاجر شده و یا به مکاتب دولتی سپارچه یا نقل کرده از مکاتب خصوصی رفته به مکاتب دولتی. به علت کمبود پیسه پیش والدین این دانش آموزان یا اقتصاد بد خانواده ها یا این افراد. با گفته این مقامات همان تعداد اندکی از شاگردان مکاتب خصوصی که هنوز به مکاتب خصوصی می آیند آنان هم توان پرداخت فیس را ندارند. با گفته این منابع تعداد اندکی از دانش آموزان که فعلا در این مکاتب مصروف فراگیری درس و تعلیم هستند نیز به دلیل فقر اقتصادی خانواده ها قادر به پرداخت فیس نیستند و امیدواری به آینده نیز در میان دانش آموزان وجود ندارد. یعنی به این معنا که وضعیت ها و تحولات اخیر تا جای شاگردان مکاتب را یک کم انگیزه در برابر مکتب و آموزش و تعلیم و تربیه کردند و با اون انگیزه قوی به دروس خود یا مکاتب خود یا صنوف خود بر نمی گردند. اما وضعیت کلی مکاتب خصوصی در غزنی را در مجموع قابل نگرانی است. گزارش هست که در برخی از مناطق افغانستان ممکن برخی از مکاتب خصوصی بسته شده باشه یا هم در حالت بسته شدن باشه چون سرمایه گذاری آنان یا هزینه ها مصارف آنان را پورا کرده نمیتواند. مطابق آمار برخی از منابع حدود 25-30% دانش آموزان مکاتب خصوصی در برخی موارد ترک تحصیل یا ترک مکتب کرده و یا به مکاتب دولتی سپارچه کردند. البته این تنها غزنی نیست، در برخی ولایات دیگر افغانستان هم این گونه مشکل دیده می شود.
در مورد مشکلات مالی آموزشگاه ها و مکاتب خصوصی افغانستان همکارم رحمت الله سروری گفتگوی داشته با عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل و نخست از وی پرسید که چرا شرایط این گونه بر مکاتب خصوصی سخت شده و راه برون رفت از این مشکل چیست که وی در پاسخ گفت
بیشتر تاکید ما روی اولمی سم دولت طرز حکومت یا طرز تفکر طالبان است که فعلا حاکم است بر جو سیاسی و اجتماعی افغانستان و این باعث فرار جامعه شده و طبعا یک کسان دلسرد شدن بخاطر از اینکه دیدن که در نتیجه همین تحول اخیر اصلا مسئله تاثیر کدام ارزش خاص نیست در رژیم از اینا بنام دلسرد شدن. یک روز هم برای طرف خارج در تلاش هستن که برن به طرف کشورهای دیگه به صورت مهاجر و پذیرش یک کشورهای غربی هم باعث شد که شوق و ذوق جوانا بیشتر شود به خارج رفتن از کشور. یک مقدار هم شاید مسئله اقتصادی تاثیر داشته باشه که خانواده ها در کوانتین های خصوصی حتی در کوانتین های دولتی دیگه مصارف یک عضو فامیل خود را متقبل شده نمیتونن در شرایط فعلی. بنابراین این کلش عامل شده به حیث کاهش تعداد معطلا و بسته شدن یک دانشگاه خصوصی شود. ما فکر میکنم یک نوع دلسردی عمومی هم حاکم شده در اوضاع سیاسی و اجتماعی افغانستان.
استاد فانوس، فکر میکنید که سرانجام مکاتب و آموزشگاه های خصوصی در افغانستان چه خواهد شد؟
خب به این شکل نیست که کاهش میافع و یک پیراد بسته میشن، با خاطر که ما یک پیراد سرمایه گذاری ها هم هست که وقت منفعت نداشته باشد اگه کسی میلیتر را نمی کنه، کاری که منفعت داشته باشد مردم به اون میزنه. یک نوع بزنس هست، یک نوع تجارت هم هست در پالوی از این که یک نوع خدمت اجتماعی و خدمت فرهنگی است. گرچه میکنم که ما به خاطر کار میکنیم، ولی واقعیت همی است که یک منفعت هم در قبال خود داره. یه از نگاهی بنابراین وقتی ببینن که دیگه منفعت نیست، دروازه رو بسته میکنن که چنین شده تا فعلا.
آیا احتمال وجود داره که چتر حمایتی برای مکاتب خصوصی و آموزشگاه خصوصی ایجاد شود؟ حالا چه از طریق ارگان های بین المللی، چه به هر حال در داخل افغانستان کسایی باشن که حمایت بکنن و مکاتب خصوصی را سر پا نگه دارن؟
حال خود اقدامات نگرفتن که ما به خاطر مسائل فرهنگی سرمایه گذاری بکنن یا کمک بکنن. گرچه یونیسف و بعضی نهادهای های دیگه ملل متحد هم تلاش دارن که کمک بکنن، معلمان حتی معاشاشان نگفتن اگر بکنن، ولی ایتر یک اقدام بسیار گفشرده نیست. مانند سیلم به اصطلاح قطره قطره چیزهای را میفرستن، ولی به اون سطح نیست که دانشگاه ها با پایستاد چه ها مکتب ها با پایستاد چه ها.
شنونده های عزیز، با پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا هفته دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری
وصف تو مثل مادرت خود سوره کوثر زینب، اهل بیت توی برگ گل خلاصه شده و شده زینم،
عطر کوثر
نگاه تو بس برام دردایی که بی درمونه، یه خونه داری برای دلهایی که سرگردونه، به قدمت سر میذاره هرچی مرد این میدونه.
هرچند نام نیک فراوان شنیده ایم، نامی به باشکوهی زینب ندیده ایم، ارث از دل شجاع تو برده است یا علی، نامش گره به نام تو خورده است یا علی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام و درود بر شما. با ویژه برنامه عطر کوثر به مناسبت سال روز ولادت با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها در خدمتتان هستیم و این روز فرخنده را خدمتتان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. امروز ولادت بزرگ بانوی کربلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. همان بانوی مؤمنه و با تقوایی که در برابر شهادت خاندان بزرگوارش و عزیزترین کسانش تنها صبر و استقامت پیشه کرد. او که در علم و درایت زبان زده همگان بود و نامش با فرازهای مهم از تاریخ اسلام عجین شده است. زینب پرورده دامان رسالت و ولایت و عصمت است. جد بزرگوارش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پدرش امام علی علیه السلام نمونه اعلای انسان کامل و مادرش زهرای مرضیه مظهر عصمت و طهارت و صبر و استقامت است. و زینب کبرا در پرتو انوار وحی و در سایه خورشید ولایت و دامان عصمت بالید و پرورش یافت و با تعالیم عالیه مربیان عالم وجود شجره طیبه وجودش و برگ و بار نشست. ضمن تبریک این روز خجسته بر محمد و آل محمد سلام و درود می فرستیم و به گوشه ی از زندگی این بانوی بزرگ اسلام در کنار شما عزیزان می پردازیم. حضرت زینب سلام الله علیها در سال 5 هجرت در خاندان وحی و کرامت دیده و جهان گشود. او با آمدنش حضرت زهرا سلام الله علیها و علی علیه السلام را غرق در شادی و سرور کرد. آنها از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواستند که نام این نواده شیرین را انتخاب کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابتدا او را در آغوش گرفت. چشمانش با دیدن این دختر پاک و معصوم اشکبار شد. سپس در گوش او اذان گفت و نام این دختر پاک سرشت را زینب گذارد. یکی از برجستگی‌های حضرت زینب سلام الله علیها شجاعت بی‌نظیر ایشان است. لذا در زیارتنامه‌اش به شیرزن هاشمی لقب گرفته است. بزرگان علم اخلاق برای شجاعت سه مرتبه قائل هستند. مرتبه اول شجاعت، نترسیدن از دیگران و خصوص نترسیدن از افراد زورگو و قدرتمند است. مرتبه دوم شجاعت که بالاتر از معنای اول است، تسلط بر هوا و هوس و نفس اماره است. اما بالاتر از این دو معنای سوم شجاعت است. و این معنا که انسان در جزرومت در روزگار خودش را نبازد. حضرت زینب سلام الله علیها از هر سه مرتبه شجاعت در حد اعلای آن برخوردار بود. حضرت زینب سلام الله علیها از عاشقان عبادت و بندگی بود و در سخت ترین شرایط نیز دست از عبادت نکشید. این بانوی بزرگوار که به قله رفیع بندگی و پرستش الهی راه یافته بود، با پروردگار رابطه خالصانه داشت. اوج مقام بندگی و معرفت حضرت زینب سلام الله علیها را می توان از این سخن امام حسین علیه السلام فهمید. ایشان که خود معصوم از گناه و واسطه فیض الهی است، هنگام وداع در کربلا و حرکت به سوی دشمن به خواهر عابدهش می فرماید: خواهر جان، مرا در نماز شبت فراموش مکن و مرا در نمازهای شبت دعا کن. امام سجاد علیه السلام نیز درباره حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند: همانا عمم زینب در مسیر کوفه تا شام همه نمازهای واجب و مستحب را اقامه می نمود
و در بعضی منازل از شدت گرسنگی و ضعف نشسته نماز می گذارد. یکی از بارزترین صفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها عفت و پاکدامنی است. عفت و پاکدامنی برازنده ترین زینت زنان و گران قیمت ترین گوهر برای آنان است. زینب سلام الله علیها درس عفت را به خوبی در مکتب مادرش زهرای اطهر آموخته بود. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها عفت خیش را حتی در سخت‌ترین شرایط به نمایش گذاشت. او در دوران اسارت و در حرکت از کربلا تا شام سخت بر حجاب و پوشش خیش پای می فشرد و حتی گاهی با دست صورت خود را می پوشاند تا از موج نگاه نامحرمان در امان باشد. یکی دیگر از صفات برجسته حضرت زینب سلام الله علیها ایثار و فداکاری ایشان است. این بانوی بزرگوار در ماجرای کربلا حتی از سهمیه آب خیش استفاده نمی کرد و آن را به کودکان می داد. در بین راه کوفه و شام با اینکه خود گرسنه و تشنه بود ایثار را به زیبایی به نمایش گذاشت. امام زین العابدین علیه السلام می فرماید امام زینب در مدت اسارت غذایی را که به عنوان سهمیه و جیره می دادند بین بچه ها تقسیم می کرد. چون در هر شبانه روز به هر یک از ما یک قرص نان می دادند. اتفاقات سختی که در طول حیات سراسر مرارت بار ایشان رخ داد همچون بیماری مادر بزرگوارشان و ضربت خوردن پدر، مسمومیت برادرش حسن علیه السلام و بالاخره حادثه بزرگ کربلا حضرت زینب را به عنوان الگوی پرستاران معرفی کرد و سال روز ولادتش به عنوان روز پرستار در ایران برگزیده شد. از شما دعوت میکنم که در این لحظه بشنوید سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام جاوید حسینی زلیق را.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت با سعادت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. حضرت زینب سلام الله علیها در روز پنجم جمادی الاول سال پنجم هجری در شهر مدینه منوره متولد شدند و جهان رو با قدیم خیش مزین کردند. نام اون بزرگوار زینب و کنیه گرامیشون ام الحسن و ام کلثوم و القاب اون حضرت صدیقه صغرا، عصمت صغرا، ولیت الله العظما، ناموس الکبرا، شریکت الحسین علیها السلام و عالمه غیر معلمه و القاب دیگری برای اون حضرت نقل شده. پدر بزرگوارشون حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و مادر گرامیشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. همسر گرامی حضرت زینب عبدالله فرزند جعفر ابن ابی طالب بود و برای اون بزرگوار خدای متعال سه تا پسر عنایت کرده به نام علی و اون و جعفر و یک دختر به نام ام کلثوم. روزهایی که حضرت زهرا سلام الله علیها در بستر بیماری بودند و دردهای فراوانی رو حدود 90 روز متحمل شدند، ناگفته پیداست که این بیماری نیاز به پرستار دارد. لذا حضرت زینب سلام الله علیها در سن 5 سالگی از مادر پرستاری میکرد و متاسفانه طولی نکشید که به فراق مادر مبتلا گردید. القاب اون حضرت فهمتون غیر مفهمه، فهمیده بی معلم، الرضایا و عالمتون غیر معلمه، یعنی شاگردی که استاد ندیده و به مکتب نرفته. حضرت زینب سلام الله علیها جانشین و نماینده حضرت زهرا سلام الله علیها و نائبت الحسین، یعنی جانشین و نماینده امام حسین علیه السلام لقب گرفته. صاحب کتاب اصابر من الذهب در رابطه با حافظه و ذکاوت حضرت زینب سلام الله علیها اینجوری نقل میکنه: در اهمیت هوش و ذکاوت حضرت زینب همین بس که خطبه طولانی و بلند